سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت کشورش بدتر شده است. آقای کاکر نا وقت دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو با اشاره به سلاح‌ها و تجهیزات بجامانده از اردوی امریکا در افغانستان گفت که دسترسی گروه‌های تروریستی به این سلاح‌ها تهدید برای امنیت پاکستان و سایر کشورهاست. به گفته او این گروه‌های تروریستی در افغانستان اکنون به سلاح‌های لیزری و وسایل شبین دسترسی دارند. صدر اعظم موقت پاکستان همچنان پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری با اظهارات مشابه گفته بود که خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته او بر پاکستان، ایران، چین و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات عکس العمل نشان نداده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت چند پیش گفته بود که سلاح و تجهیزات بجا مانده از آمریکا در دسترس هیچ گروهی قرار نگرفته. مقامات فرانسوی میگویند که 5 زن افغان که در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده بودند امروز به این کشور خواهند رسید. فرانس پرس به نقل از رئیس اداره مهاجرت فرانسه خبر داده که این زنان افغان شامل رئیس سابق یک پانتون، مشاور سابق یک مؤسسه، یک گوینده سابق تلویزیون و معلم یک مکتب پنهان در کابلند. در این خبر نامهای این فعالان افغان گرفته نشده. فرانسه پس از تجدید محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، روند انتقال زنان فعال افغان به این کشور را تحت عنوان دلیل بشری آغاز کرده. پس از افزایش نسبی قیمت دلار در افغانستان، دی افغانستان بانک اعلان کرده که فردا سه‌شنبه 16 میلیون دلار را به لیلام می‌گذارد. این بانک مدیریت آن در دست حکومت طالبان است. روز دوشنبه در صفحه اکس خود از صرافی‌ها و بانک‌های تجارتی خواسته تا در این داوطلبی شرکت کنند. دی افغانستان بانک هر از گاهی میلیون‌ها دلار را برای ثبات ارزش پول افغانی در برابر دلار به لیلام می‌گذارد. در چند روز گذشته ارزش یک دلار به 73 افغانی کاهش یافته بود، اما امروز بر اساس معلومات دی افغانستان بانک ارزش یک دلار از 80 افغانی فراتر رفته. و رومانیون گزارش‌هایی را شدیداً رد کرده که از ورود و سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین روسی صبح امروز به خاک این کشور خبر داده. پیش از این وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده که در جریان عملات تهاجمی روسیه به تأسیسات بندری دریای دانیوب در اوکراین، یک طیاره بدون سرنشین روسی در قلمرو رومانیا منفجر شده است. رومانیا عضو پیمان ناتو است و با اوکراین مرز مشترک دارد. وزارت خارجه رومانیا در اعلامیه امروز اعلان کرد که حمله روسیه تهدید مستقیم به قلمرو این کشور محسوب نمی شود. در این اعلامیه آمده که رومانیا اقدامات لازم را برای تقویت امنیت مرزهای شرقی خود انجام داده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت در کشورش بدتر شده. او دلیل آن را چنین بیان کرده:
آن عده تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن امریکا و متحدین آن بدون مدیریت بجا مانده یک تهدید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است.
در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
ما فکر نمی کنیم که از افغانستان از طرف حکومت سلاح داده شود و مقابل حکومت سلاح استفاده شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی از عملات شدید امروز روسیه به شهر بندری اودسای اوکراین جزئیات می دهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. آقا پیکار در بخش تخنیک با من کاری میکنن. میپردازیم به نشر گزارش آمان طوره که در خبرها هم گفتم. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت در کشورش به جای اینکه بهتر شود بدتر شده. کاکر در گفتگویش با شبکه تلویزیونی جیو گفته که بعد از خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان سلاح‌های به جا مانده از آنها به دست بعض از گروه‌ها افتیده که در اثر آن پاکستان با مشکلات روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان یک بار دیگر اظهارات را درباره بدتر شدن وضعیت پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مطرح کرده است. او در گفتگویش با تلویزیون خصوصی پاکستانی جیو نیوز که شب یکشنبه پخش شد گفته است اکثریت بر این باور بودند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت پاکستان بهتر خواهد شد، اما به گفته او وضعیت به جای اینکه بهتر شود بدتر هم شده است. او عامل این را خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و همچنان دسترسی گروه‌ها به سلاح‌ها و تجهیزات بجامانده از آنها عنوان می‌کند.
آن عده تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن آمریکا و متحدین آن بدون مدیریت بجامانده که در آن توربین‌های شبین و اسلحه شامل است، این سلاح‌ها در آینده نه تنها به پاکستان بلکه به کشورهای آسیای میانه به خصوص چین و ایران یک دید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است، اما دیگران نیز منتظر باشند که این وضعیت چه زمان بالای آنها خواهد آمد.
سلاح‌هایی که نخست وزیر حکومت موقت پاکستان آن را به شمول کشور خود برای شمار از کشورهای همسایه افغانستان یک تهدید بزرگ می‌داند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این سخنان نخست وزیر حکومت سرپرست پاکستان چیزی نگفته است، اما پیش از این در یک اعلامیه قاچاق اسلحه از افغانستان و افتادن آن به دست گروه‌های هراس‌افکنی را رد کرده است. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در مصاحبه خود صلح، ثبات و آرامی کشور خود را به افغانستان ربط داده و ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف در مورد مشکلات موجود در این زمینه بحث و گفتگو کنند. انوارالحق کاکر روز پنجشنبه هفته گذشته طی یک کنفرانس خبری نیز ادعا کرده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان تجهیزات جنگی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه‌های هراس افغانی شده است. پیش از این نیز مقام‌های مختلف پاکستان افغانستان را یگانه عامل ناامنی در پاکستان عنوان کرده بودند. مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر لویدرسیز این کشور در ماه گذشته ادعا کرده بود که افغان‌ها در فعالیت‌های هراس افغانی در پاکستان دخیلند و افزوده بود دخیل شدن افغان‌ها در فعالیت‌های هراس افغانی به ثبات منطقه آسیب وارد می‌کند. اما حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه در واکنش به این اظهارات مقام‌های پاکستانی گفته بود پاکستان به جای این حرف‌ها باید به تامین امنیت خود توجه درست کند. در همین حال رادیو پاکستان به نقل از مسعود خان سفیر پاکستان در آمریکا خبر داده است که او در جریان یک کنفرانس در یک نهاد در نیو مکزیکو گفته است با آنکه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند اما تهدید تروریسم هنوز پابرجاست. او همچنین افزوده است که آمریکا و پاکستان مسئولیت دارند تا افغانستان را به سوی ثبات سوق دهند و ثبات منطقه وابسته به ثبات افغانستان است. حکومت طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.
شنیدید که صدر اعظم موقت پاکستان گفته که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت در کشورش بدتر شده. در این مورد همکار مرسلین ارسلان با عبیب رحمان اوتکی تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگوی تلفنی کرده و نخست ازش پرسیده که آیا واقعا مخالفین مسلح حکومت پاکستان از تجهیزات بجا مانده از نیروهای آمریکایی و ناتو برای ناامن ساختن پاکستان استفاده کردن. البته ادعای است که انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان دیروز و پیش از آن پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری ادا کرده بود.
ما فکر نمی کنیم که اگر واقعیت داشته باشه به خاطر از اینکه خود پاکستان کارخانه سلاح است. نو خاطر سلاح دیولت است. ها کارخانه سلاح وجود داره که جنس مردم میتونه که با آسانی سلاح بخره و با آسانی برای استعمال بکنه. و دیگر چند جین حمله است از طرف طالبای پاکستان بالای بعضی تانه ها و بعضی مراکز عسکری پاکستان صورت گرفت و نظر سلام با دست آورده. و دیگر مخالفین حکومت پاکستان هم از نظر مادی بسیار قوی است، یعنی میتونه اکسال را از در طرف به دست بیاره. ما فکر نمی کنیم که از افغانستان از طرف حکومت سلاح داده شود در مقابل حکومت سلاح استفاده شود، ولی تشویش حکومت پاکستان است که این هم میترسه که همه طالبای افغانستان یا فکر نستن امارت اسلامی است اونا تنیستن که حکومت قبلی را از بین ببره. یعنی تشویش داره که ممکن سبا دیگه سبا همی طالبا همی روحیه را بگیره، همی حکومت روحیه خدا عزت بیته، اونا از یعنی بتانه که همی حکومت پیلی هم سرنگون شوه و دون جای حکومت طالبی یا بایستان یا امارت اسلامی دون جم تاسی شوه.
در 20 سال گذشته پاکستان همواره در حمایت از گروه های جنگجو و تروریستی در منطقه متهم بوده. خب حالا که پاکستان چنین ادعای داره، خود نهادهای مسئول در پاکستان چقدر مسئول وضعیت فعلی در منطقه و در خود پاکستان هستند؟
حکومت پاکستان قبل یعنی چندین سال پیش قوی تر بود، در اونجا اختلافات نو وجود نداشت. امروز مقابل دولت پاکستان نیمی ملت پاکستان علیه حکومت پیلیست. ما میبینیم که وقتی که اینا عمران خان به محکمه بردن در پاکستان یک وضع بسیار زیاد متشدد شد، بی‌ثبات شد و همه حالت پیلانه جریان داره. یعنی می حالت چون که در پاکستان بسیار شکننده است، اینا میترسه که ممکن طالبای پاکستان با آسانی بتانه که همین حکومت پیلی را در دست بگیره. ایران اینا تشویش سر از زمین گپا و این مشکلات به حکومت پیلی افغانستان میاندازه که اینا با طالبای پاکستان کمک میکنن.
ما شاهد از این هستیم که در دو طرف خط دیورن ثبات سیاسی با مشکل روبرو است. در افغانستان هم وضعیت سیاسی دوچار مشکل است و در پاکستان هم شما شاهد از این هستیم که ثبات سیاسی وجود نداره و مشکلات به وجود آمده در یه آخر. دوام این بی ثباتی سیاسی چقدر میتونه مشکلات اقتصادی و امنیتی را در دو کشور بیشتر بسازه؟
خب ما در افغانستان یک حکومت وجود آمده علاوه بر خلاها داره، بسیار سرش انتقاد وجود داره، ولی باز هم چانسته که یک دولت یک پرچه و یک آواز و یک صدا است. ولی در پاکستان فعلا نمطور نیست، اینجا نسبی حدود یک طرف است، نسبی حدود یک طرف است، احزاب تقسیم شدن. یعنی ما هیچ وقت فعلا اوزای افغانستان با پاکستان مقایسه کده نمیتانیم. در پاکستان هر لحظه امکانی هر چیز است، امکانی کودتا است، امکانی جنگ است. ولی در افغانستان شما ببینید که دولت سرش قدرت حاکم است. پاکستان در حالتی بسیار زیاد خراب کرده، به خاطر اینا زیاد.
حبیب رحمان اوتکی تحلیلگر مسائل سیاسی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در ادامه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما انتظار بمانید تا لحظات دیگه من با هم میشنویم. اکنون میشنوید که یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان برای کمک به دختران دیگر که آنها هم از آموزش محروم شدن یک نهاد آنلاین ایجاد کرده. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند که حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه های آنها قرار گرفتند و به گفته آنان برنامه های این نهاد شامل عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان های خارجی است. جاوید فیضی در این گزارش با مسئولان این نهاد صحبت کرده و گزارش با صدای یکی از آنها آغاز میشه.
نهاد دختران در مسیر تغییر بیشتر از 5 ماه میشه که توسط خودم یک متعلم صنف دهم هستم و به مثل سایر از دختران از تحصیل باز ماندیم. واقعا تانستم که ای از تحصیل باز ماندن را ضعف خود ندانم.
روبینا عزیزی نام دارد و یکی از دختران محروم از آموزش است. او میگوید که به همکاری خانوادهش و برخی دختران دیگر نهاد دختران در مسیر تغییر را برای کمک به دختران محروم از آموزش ایجاد کردند. روبینا عزیزی میگوید که یکی از کارهایشان معرفی دختران محروم از آموزش به مراکز آموزشی آنلاین است. او که فعلا به پاکستان مهاجر شده به رادیو آزادی گفت که 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنان قرار دارد.
بیشتر فعالیت‌های ما آنلاین است به خاطر شرایط خرابی که در افغانستان وجود داره. ما صنفای عکاسی، صنف نویسندگی، هنر نقاشی و همچنان در بخش های مختلف فعالیت میکنیم، کار میکنیم و تا اکنون دانستیم که بیش از 600 دختر را تحت پوشش خود در سراسر افغانستان و در پاکستان، ایران و همچنان در جاهایی که دختران مجبور شدن مهاجرت بکنن، ما بر از اونا خدمات آنلاین را فراهم کردیم.
او گفت که برنامه‌های آموزشی آنها از سوی استادان خارجی و استادان داخلی که در خارج از افغانستان هستند و شماری از دختران در افغانستان به پیش برده می‌شود. بانو عزیزی می‌گوید که با همکاری برخی استادان خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس می‌کنند. در این حال شماری از دخترانی که از برنامه‌های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند می‌گویند که برنامه‌های آنها برایشان مفید بوده و از آن راضی هستند. زلفا محمدی یکی از این دختران بر رادیو آزادی گفت:
من قبلا عکاسی کار نمی کردم، ولی وقتی که همراه نهاد جوین شدم، دیگران را دیدم، کارهایشون را، انگیزیشون را، من انگیزیم بالا رفت. من با عکاس‌های زیادی آشنا شدم. واقعا زندگی مرا خیلی چنج کرده، واقعا تاثیر مثبتی داشته.
زهرا مقدم یکی دیگر از دختران محروم از تحصیل است که در نهاد دختران در مسیر تغییر در بخش‌های نقاشی و رسامی، نویسندگی، دکلمه شعر و زبان انگلیسی درس خوانده است. او بر رادیو آزادی گفت:
خوشحال هستم از اینکه تانستم در این نهاد جوین شوم، چون با جوین شدن در این نهاد تانستم انگیزه بیشتری برای ادامه دادن، برای دنبال کردن به رویاهایم بتم، که تانستم دستاوردهای خیلی شگفت انگیز خوبی داشته باشیم. و واقعا ما خوشحال هستیم از اینکه میتونیم ما بعد درس و تحصیل خود از طریق دنیای آنلاین ادامه بدیم.
مسئولان نهاد دختران در مسیر تغییر ادعا میکنند که از سوی هیچ سازمان کمک مالی دریافت نمیکنند و کارکنانشان رضاکار و برنامه‌هایشان هم رایگان است. ایجاد نهادهای آموزشی آنلاین پس از آن آغاز شد که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران در این کشور، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون‌ها منع کردند. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران از سوی طالبان با واکنش‌های گسترده در افغانستان و در سطح جهان مواجه شده است، اما طالبان تا به حال تصمیم‌هایشان را در این باره پس نگرفتند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستین و رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. روسیه امروز بار دیگر عملات گسترده را با طیاره های بدون سرنشین به بندر صادرات غلات در شهر اودسه اوکراین انجام داده. در این عملات که در کنار دریای دانیوب صورت گرفت، گودام های غلات و برخی از ساختمان های پروسسان ویران شدند. این عملات در حال صورت گرفته که قرار است امروز رؤسای جمهور ترکیه و روسیه دیدار کنند و پیش بینی شده که توافقنامه صادرات غلات بحیره سیاه را دوباره یا میخواهند که احیا کنند. باز هم جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
مقامات شهر بندری اودیسه در اوکراین میگویند که نیروهای مدافع هوایی آنها ابدا طیاره بی پیلوت روسی را سرنگون کردند. اولگ کیپر، والی منطقه اودیسه، در کانال تلگرام خود نوشت که در این حملات کسی کشته نشده است. کیپر افزوده که بر اثر این حملات گودام‌های غلات، ساختمان‌های تولیدی، ماشین‌آلات زراعتی و تجهیزات کارخانه‌های صنعتی تخریب شده است. دریای دانیوب در اودیسه از زمانی که روسیه در ماه جولای گذشته از توافقنامه صادرات غلات بحیره سیاه خارج شد، به مسیر اصلی صادرات غلات اوکراین تبدیل شده است. روسیه پس از خروج از این توافق، حملات خود را به مناطق اودیسه و میکولایف اوکراین که بنادر و تأسیسات مهم برای صادرات غلات هستند، افزایش داد. از سوی دیگر قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه با یکدیگر درباره احیای این توافق گفتگو کنند. اردوغان توافقنامه صادرات غلات از بحیره سیاه را برای ثبات غذایی جهان و امنیت این منطقه مهم خوانده است. تلاش‌ها برای احیای این توافق در زمان انجام می‌شود که هیچ نشانه از پایان تهاجم روسیه به اوکراین وجود ندارد. وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که در جریان حملات تهاجمی روسیه به تأسیسات بندری دریای دانیوب در اوکراین، یک طیاره بدون سرنشین روسی در قلمرو رومانیا منفجر شده است. اما مقامات رومانیا این ادعاها را رد کرده و گفتند که حمله روسیه هیچ تهدیدی را به قلمرو رومانیا و آبهای این کشور به میان نیاورده است. خبر دیگر در رابطه با جنگ اوکراین این است که الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین استعفای خود را ارائه کرده است که به نظر می رسد یک تغییر بزرگ در بخش نظامی است. پیش از استعفای رزنیکوف، رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفت که تصمیم به تغییر وزیر دفاع گرفته است و رستم عمروف را به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع به پارلمان معرفی کرده است. رستم عمروف 41 ساله یک سیاستمدار اوکراینی اهل منطقه تاتار کریمی است. او سال گذشته به عنوان رئیس صندوق املاک دولتی اوکراین منصوب شده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه گفت که پس از 550 روز جنگ با روسیه تصمیم به تغییر وزیران گرفته است. وی هدف از سیاست‌های جدید را تعامل با اردو و جامعه عنوان کرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم مرور میکنیم.
جنگ طالبان علیه زنان همچنان ادامه دارد. این عنوان سرخط یک مقاله روزنامه دی نشنال است که دیوید پرات خبرنگار روابط خارجی این روزنامه نوشته است. در ابتدای مقاله آمده است: با گذشت هر روز دیوارهای محدودیت‌ها نزدیک‌تر می‌شود و هیچ روزنه‌ای از امید نیست. نویسنده می‌گوید که این جمله از مصاحبه‌ها با زنان کم از کم در 11 ولایت‌های افغانستان گرفته شده است که توسط یک سازمان مستقل به نام شبکه تحلیلگران افغانستان انجام شده است. بر اساس نوشته خبرنگار روزنامه نشنال، شبکه تحلیلگران افغانستان سال‌هاست که گزارش‌های ارزشمند و دقیقی ارائه می‌کند که به آجندای بین‌المللی در عقب‌ماندگی افغانستان کمک می‌کند. کار این شبکه در آن کشور که زیر حاکمیت طالبان حقوق زنان نقض می شود، به اندازه ای که حالا اهمیت دارد، هیچ وقت دیگر نداشت. در ادامه مقاله می خونیم: شدت زیاده روی طالبان به حد بیشتر شده است که برخی ناظران مهم حقوق بشر آن را ظلم قصدی، آپارتایت جنسی و جنگ علیه زنان می نامند. در سال 2021 میلادی، زمانی که یک سخنگوی طالبان در اولین کنفرانس مطبوعاتی گفت که زنان در جامعه افغانستان بسیار فعال خواهند بود، تصور به این بود که اوضاع متفاوت خواهد بود. نویسنده می افزاید: اما بسیاری از افغانها به شمول خارجی ها که با طالبان از مدت ها سر و کار داشتند، تردید داشتند که این طالبان با کسانی که از سال 1996 تا 2001 بر افغانستان حکومت کردند بسیار متفاوت هستند. روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی ایالات متحده در یک گزارش اعلام کرد که فرمانهای طالبان تأثیر نامناسبی بر زندگی زنان داشته و آزادی مذهبی افغانا را محدود کرده است. برنامه یوراشیا ریفو در طی 2 سال گذشته کاستی‌های حکومت طالبان را زیر بررسی قرار داده است. حماد بلوچ در این مقاله اضافه کرده است که وضعیت افغانستان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در 2 سال گذشته نیاز به ارزیابی دقیق دارد. در این سبک خاص حکومت طالبان، اقتدارگرایی یا عملگرایی آمیخته شده است. با وجود این که حکومت طالبان توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است و با وجود این که به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود، عملا حکومت خود را در افغانستان نگهداری کرده اند. در داخل کشور اقدامات حکومت طالبان با انتقادات مواجه است و از آنها خواسته می شود که باید تغییر کنند. حکومت فعلی آنها در 7 سپتامبر 2021 تشکیل شد. تفاوت چندانی با حکومت آنها در دهه 1990 ندارد. قانون اساسی را به حالت تعلیق درآوردند و به سوالات مربوط به نظام آینده و چارچوب قانونی پاسخ نمی دهند.
شنونده رادیو آزادی استید، پیام هایتون تا لحظات دیگر. اکنون مشنوید شمار از افراد دارای معلولیت میگویند که برای دریافت حقوق ماهانه ایشان با مشکلات زیاد مواجه هستند. شمار از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از ولسوالی های دور دست برای گرفتن حقوق خود به مراکز ولایات می آیند، اما به دلیل تأخیر در پرداخت حقوقشان شبها را در مسافرخانه ها و مساجد می گذارانند. وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان می گوید که در حال حاضر حدود 180 هزار معلول در افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره در گزارش که با صدای یک معلول آغاز میشه.
نور احمد باشنده ولسوالی سروبی ولایت کابل که از هر دو با معلول است میگوید که برای گرفتن حقوق خود به شهر کابل رفته بود، اما به دلیل اینکه معاش نیامده بود با وجود مشکلات اقتصادی یک شب را در هتل گذراند. نور احمد بر رادیو آزادی گفت:
وقتی یک شب را در هتل ماندم، فردا که آمدم معاش ما هنوز پرداخت نشده بود. برادران معلول دیگر نیز با من آمدند و شب را در هتل سپری کردند. معلولین دیگر هتل چی که حتی شب را در مساجد می‌گذرانند. آنها از ولسوالی های خودشان به مراکز ولایات می‌روند تا معاشاتشان را چک کنند. وقتی می‌روند هنوز معاش حواله نشده است.
خپل معاشات د کتل لپاره الته چګوري معاش نه حواله شوی.
نور احمد میگوید با توجه به وضعیت بد اقتصادی معلولین باید یک سیستم منظم برای آنها ایجاد شود و حقوق و امتیازاتشان در یک زمان مشخص به آنها پرداخت شود. عرفان الله یک معلول دیگر و باشنده ولایت کنر نیز با همین مشکل مواجه است. او درباره وضعیت خود و دیگر معلولین به رادیو آزادی گفت:
دوستانم از ولسوالی های دور می آیند، شب را اینجا در مساجد می گذرانند. تعداد معلولین خیلی زیاد است، مشکلات از حد گذشته. برادران معلول می آیند، دو یا سه شب را در اینجا می گذرانند. پول کرایه را هم از کسی قرض می کنند.
از سوی دیگر سید محمد صابر رئیس نهاد در کابل به نام معلولیت محدودیت نیست نیز مشکلات معلولین را تایید می‌کند و می‌گوید که در حال حاضر در سیستم پرداخت حقوق و امتیازات آنها مشکلات وجود دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
سترنگی وزارت شهدا و معلولین و معلولیت دارون
که از زمانی که وزارت شهدا و معلولین حقوق و امتیازات معلولین را به وقت آن پرداخت نمی‌کند، افراد دارای معلولیت از ولایت‌های دور به اینجا می‌آیند، در رستورانت ها و اوتل ها میمونند و حتی برخی هایشان جایی برای ماندن ندارند.
این در حال است که مشکل معلولین و وارثین شهدا در افغانستان تازگی ندارد. آنها سال هاست از چنین چالش های شاکی هند، اما ظاهرا پس از حاکمیت طالبان این مشکلات بیشتر شده است. بر اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین افغانستان در کنترل حکومت طالبان، حقوق ماهانه وارثین هر شهید 2000 افغانی، هر معلول ملکی 3000 افغانی و هر معلول نظامی 5000 افغانی است. این حقوق هر 6 ماه یک بار و یا سالانه پرداخت می شود. فیصل خاموش سخنگوی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره رسیدگی به مشکلات معلولین و پرداخت حقوق و امتیازات به موقع آنان پاسخ نداد. اما چند روز پیش عبدالحکیم حقانی معین این وزارت در برنامه زیر نام حسابدهی دولت و ملت گفت که آنها در یک سال گذشته به وارثین شهدا، معلولین، بیوه ها، یتیمان و افراد بی بضاعت تسهیلات لازم را فراهم کردند.
در طولانیز ادغام پموخه در قوانین و استراتیجی
به منظور ادغام اجتماعی با ارائه قوانین، استراتیجی، طرح‌ها و توصیه‌های سازنده برای بهبود زندگی یتیمان، زنان بیوه و معلولین به عنوان یک اداره باثبات و مفید فعالیت‌های را شامل تثبیت و ثبت نام انجام دادیم و در بخش ارائه کمک نقدی ماهانه فعالیت‌های مؤثر و شفاف صورت گرفته است.
او همچنان افزود که در حال حاضر 638954 معلول بیوه و اطفال بی سرپرست در کشور ثبت نام شدند که از میان حدود 180000 معلول نزدیک به 150000 نفرشان مرد و حدود 30000 تن دیگرشان زنان هستند. با این حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا برای افغانستان در پایان ماه ثور سال جاری اعلام کرد که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 نفر میرسد. اوچا ابراز نگرانی کرده بود که بحران بشری در افغانستان بر افراد معلول این کشور تاثیر زیادی خواهد گذاشت. مقامات وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در حال از بهبود ارائه امکانات برای معلولین سخن میزنند که بسیاری از معلولین میگویند معاش ماهانه ایشان کم است و هزینه رفت آمد تا مرکز ولایت را برای گرفتن این معاش کم ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
اولا پیش از امی زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از هفت آخر ما. 50 قنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار قنار کا میگرفتیم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود در دایرا بود، چشمه بود، چاها هاو داشت به حال بود. این سال هیچ چیز نیست.
ما از اونسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخوایم که صدای مرا پخش کنن.
امسال خشکسالی شدید وجود آمده، دریاها خشک شده است و طرف دیگر مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است، آبای چاه خوش شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب شور شده است.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما، نظریات خودتان است که برای دیو زودی میفرستین. رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آغاز میشه. بحث جاوید نعیمی میزبانی خواهد کرد. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت کشورش بدتر شده است. مقام های فرانسوی میگویند که 5 زن افغان که در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده بودند امروز به این کشور خواهند رسید. پس از افزایش نسبی قیمت دلار در افغانستان، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که فردا سه شنبه 16 میلیون دلار را ایراج می‌گذارد. و رومانیا گزارش‌هایی را شدیداً رد کرده که از ورود و سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین روسی صبح امروز به خاک این کشور خبر دادند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. هیئت سازمان همکاری اسلامی به تازگی با مقامهای طالبان در کابل دیدار کرد. این سازمان گفته که هیئت بلندپایش به هدف تشویق طالبان برای بازگشایی کارآموزش برای زنان و دختران به افغانستان رفته. هیئت سازمان همکاری اسلامی پنجشنبه گذشته وارد کابل شد و جمعه با شماره از عالمان افغان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شمار دیگر از مقام‌ها دیدار کرد. در ترکیب هیئت شیخ عظام معاون سازمان همکاری اسلامی و طارق علی بخت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان شاملند و عالمان دینی از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، مالزی، اندونزیا و شمار دیگر از کشورهای اسلامی با آنها امراه بودند. حکومت طالبان میگوید که هیئت سازمان همکاری اسلامی از مبارزه آنها در برابر فساد و مواد مخدر ستایش کرده، اما مقامهای طالبان در مورد خواست اصلی این سازمان که اجازه کارآموزش برای زنان و دختران در افغانستان است چیزی نگفتند. پیش از این یک هیئت از عالمان دینی بریتانیا به افغانستان رفت و با مقامهای طالبان دیدار کرد. از این نشست جزئیات اندک در دست است، اما واکنش‌ها در برابر آن زیاد. جبهه مقاومت ملی و شمار از فعالان میگویند که عالمان دینی بریتانیا به نحو تلاش کردند تا آنچه مظالم طالبان خواندند را نادیده بگیرند و با آنها تعامل کنند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که جهان اسلام چی تغییر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آورده می تواند؟ کشورهای اسلامی چی شناخت از طالبان دارند؟ آیا طالبان در فرمان ها و فتواهایشان خواسته های سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اسلامی را در نظر خواهند گرفت؟ اگر طالبان به خواسته های جهان اسلام عمل نکنند، پیامدهایش چی خواهد بود؟ انزوای مطلق یا اینکه چانه‌زنی‌ها ادامه خواهد یافت؟ همین‌ها را به بحث می‌گیریم در برنامه حاضر. دو مهمان با ما هستند: جناب فضل هادی وزین، آگاه مسائل دینی، و جناب یحیی چاوش، آگاه مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم در این برنامه و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. خوش آمدید شنونده ها و مهمانان عزیز به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای وزین، نخست با شما آغاز میکنم. هیئت سازمان همکاری اسلامی با چی پیام به کابل رفت؟ آیا دست خالی برگشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی و خدمت مهمان محترم شما آقای چاوش و شنوندگان محترم رادیو شما، من گمان میکنم که هیئتی که به کابل آمده است، این بلندپایه‌ترین هیئتی است از علما که به کابل میآید. و طبعا این هیئت هیئت رسمی هست، یعنی هیئت رسمی از طرف سازمان کنفرانس همکاری اسلامی OIC، و در ترکیب این هیئت دانشمندان، علمای شورای مختلف، شورای مختلف اسلامی حضور دارند و همچنان هیئتی از سکرتریت OIC این هیئت را همراهی میکنند. پیام این هیئت برای افغانستان کاملا واضح و روشن است. یعنی هیئت میخوان در کنار تعامل و تبادل نظر با مسئولین حکومت سرپرست کابل، میخوان این پیام را برسانند که حکومت سرپرست باید به گونه‌ای بسیار ویژه و خاص در کنار همه مسائل و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران بگشاید و محدودیت های که با شریعت تناقض دارد در مدنان این محدودیت ها را مرفوع بکند و بگذارد تا زنان من حیث نیمی فکر در جامعه افغانستان به دست و تحصیل و کار بپردازند. و طبعا پیام هر این است که سازمان OIC بزرگترین و مهمترین مجمع فقهی اسلامی را در جهان اسلام با خود دارد و مرجع بسیار مهم در برای فتوا و قضایای فقهی و تبیین و توضیح احکام شرعی شمرده می شود. طبعا این می خواهد بگوید که بستن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها و دانشگاه ها برای دختران و منع مطلق زنان از کار در مخالفت و مغایرت صریح با شریعت اسلامی و آموزه ها و احکام اسلام قرار دارد و به نوعی هم این همی خواهد اتمام حجت بکند. یعنی بعد از این برای حرکت طالبان و کسانی که در داخل حرکت طالبان مخالف تعلیم و دست دختران و کار زنان هستند، بهانه باقی نمیماند. این هیئت طبعاً چی بکنه علنی و چی هم در نشست‌های خصوصی در حدی که لازم است، در حدی اطلاعی من به رهبران حرکت طالبان و مسئولین حکومت سرپرست بگونه واضح و روشن گفتند که این بستن دروازه های مکاتب موجب به اسلام ارتباط ندارد و جایگاهی در اسلام ندارد و این سبب خدشه‌دار شدن اسلام و شریعت اسلامی در اذهان در جهانیان و مردم می شود. بنابراین اگر حرکت طالبان و مسئولین حکومت سرپرست به توصیه های این حیات وقتی نگذارند، ارجی نگذارند، مهمی گذاشته، من گمان می کنم این سبب انزوای بیشتر می شود و در حرکت طالبان و حکومت سرپرست انزوای بیشتر می رود و بعد از این طبعا پیام بزن این است که به جهان گفته شود که آنچه که طالبان می کنند در این مورد به اسلام ربطی ندارد و اتباع و نظر خاص خود طالبان است که متاسفانه به نام اسلام و شریعت برای مردم افغانستان و برزنان اعمال می شود.
تشکر می کنم. آقای چاوش، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. آیا کشورهای اسلامی از طالبان شناخت جامع و مکمل دارند با توجه به این فرمان ها و دستورهایی که صادر کردن و محدودیت هایی که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به جناب وزین و همه شنوندگان رادیو آزادی. من فکر میکنم که شناخت اینجا دو قسم شناخت است. یک شناخت قبل از به قدرت رسیدن طالبا و یک شناخت بعد از به قدرت رسیدن از یا. و این جامعه جهانی و همچنین سازمان جهانی اسلامی اینها به فکر نمیکنم که شناخت کامل و جامعه دارن، هم در از تحریک طالبا و امارت اسلامی و وضعیت فعلی داخل افغانستان. ببینین طوری که من چند روز پیش از افغانستان آمدم، من بودم و دو تا مختلف سفرهای داشتم
طوری که دیده میشه دولت سرپرست نظریات داره در مورد باز شدن مکاتب، در مورد کار زنا، ولی در مجموع رهبری امارت اسلامی نظریات دیگه داره. این مسائل مشکلات بسیار فراوانه برای مردم افغانستان خلق کرده و بسته شدن، بسته بودن دروازه های مکاتب و نماندن خانوم ها به کار و یا ممانعت از بعض کار در بعض بخش ها خود به خود یک لکه ننگ و بدنامی برای جهان اسلام است و جهان اسلام وادار بی کرده که تحرک از خود نشان بدن، فشارهای بیارن و این بارها در این رابطه اتمام حجت های صورت گرفته و این مرتبه هم مسائل در این رابطه در داخل افغانستان آمادن، صحبت های اینا با مقامات داشتن. تا جایی که من خبر دارم با این مقاماتی که اینا صحبت های داشتن، این مقامات مشکلی ندارن در بخاطر باز کردن مکاتب بخاطر کار زنا.
پس کی مشکل داره جناب چاوش؟
مشکل بالاتر است، مشکل در مقامات بالاتر است. اون مقامات هم تعداد از یا از شمار انگشتای یک دست هم بیشتر نمیشه. مشکل اینجی است که اینا خود از یا برای خود مشکل خلق کردن. اینا چانس ها دست میدن. جهان در حال تعامل است. جهان اعلان کرده تمام کشورهای شروع از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو شانگهای، کشورهای همسایه افغانستان، هر کدام به نوعی در شرایط فعلی دست تعامل پیش کردن و میخوان که در تعامل باشند. امروز اونو چیزی که تعامل صورت نمیگیره و قدم به خاطر تعامل پیش نمیگذارن چند نفر معدودی در رهبری امارت اسلامی است که هم برای خود مشکل ایجاد کردن، هم برای جهان اسلام مشکل ایجاد کردن، هم برای مردم افغانستان مشکل ایجاد کردن. امروز ببینیم نزدیک به 3 سال، یک سال اگه کرونا بگیریم، 2 سال فیلیر بگیریم، 3 سال اولاد از این وطن از تحصیل باز موند و اخیراً میبینیم که 2 سال میشه که لقمه نان از سفره مردم گرفته شده. کسایی که خود از جا میخوان و تلاش دارن کار میکنن، چی مرد یا زن، که لقمه نان برای فامیلای خود کمایی کنن، نان حلال بیارن، با کشورهای خارج فرار نکنن، اینمی مشکلات امروز سر از دای از جا قرار داده شده. امروز زمانی که میبینین وقتی که پاسپورت اعلان مشکل داده میشه، صدها هزار نفر به دروازه‌های مدیریت ها و ریاست های پاسپورت مراقبت میکنه و خاطر لقمه نان است، خاطر مشکلات است. امروز مسائل امنیتی تا جایی میبینیم حل است در داخل افغانستان.
بله، تشکر میکنم جناب وزین. وضعیت 2 سال گذشته افغانستان به شما و همه معلوم هست، به ویژه در بخش حقوق زنان و دختران. فرمانهای طالبان افغانستان را در سطح جهان به عنوان یگانه کشور قرار داده که در او زنان و دختران حق کار و آموزش ندارند. حالا جهان اسلام چی تغییر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آورده میتونه؟
طبعا جهان اسلام سوی تنفیذی ندارد، یعنی تنفیذی جهان اسلام طالبان را ملزم و مجبور به این کرده نمیتواند فرامین خود را یا مدرسه‌ای که علیه زنان اعمال کرده اما آن را پس بگیرن و آن را بردارن. اما طبعا از نظر معنوی جهان اسلام طبعا اگر طالبان و رهبری حرکت طالبان و 2-3-4-5 نفری که مخالف درس و تحصیل زنان و حتی مخالف وجود زنان در جامعه و در اجتماع هستند، اگر بر موقف نادرست و غیر شرعی خود استار ببردن، طبعا جهان اسلام گزینه های متعدد دارد. نخستین است که قضیه تعامل با حرکت طالبان و یا در مرحله بعدی به رسم شناختن حکومت کنونی طبعا صورت نمیگیرد. یعنی و نقطه دیگر این است که چون جهان اسلام نگران است، یعنی واسطه که در آدرس دین و شریعت دین مشترک 2 میلیارد مسلمان در روی زمین هست، دروازه های علم و معرفت و دانش برای دختران و انسان ها مسدود گردد، طبعا جهان اسلام در این مورد موقف میگیرد و طبعا میخواهد این تهمت را و این شبهه را از دامن اسلام بستاید و جهانیان بگوید که این ممنوعیت دختران در تحصیل اقدام اسلامی نیست، غیر شرعی هست و غیر اسلامی هست و یا اسلام و مسلمانان الان اینها را براءت میکنند. و جهان اسلام همچنان اگر یک گوشه نرمی در نزد مسلمانان به ارتباط افغانستان و مردم افغانستان یا حتی حرکت طالبان موجود باشد، طبعا این گوشه نیز از این میرود و دیگر کسی به وعده های حرکت طالبان و حمایت از حرکت طالبان و حکومت سرپرست دلخوش نمی کند و همچنان و این سبب می شود تا جهان اسلام به دوای بیشتر برود و طبعا این انتصاب جهانی خود را دارد که حتی در روابط و کشورهای اسلامی شاید از برای شناختن و تعامل با حکومت سفرست در عرصه جهانی نیز حمایت نکنند. بنابراین حکومت طالبان اگر با حکمت و قضیه تعامل کند و فرصتهای کنونی را مانند فرصتهای دیگر از دست ندهد و بر فیصله و تصمیم نادرست اصرار نورزد و باید در راههای مکاتب و پنجمه‌ها را برای سران بگشاید و بزران حق کار بدهد و حقوق اجتماعی بدهد و از همه مهمتر به سوی دولت قانون برود، قانون اساسی را تدوین بکند که مسئولیت ها و جایب خود شهروندان را مشخص می‌سازد و همچنان دولت تأسیس بکنند، دولت قانون خود را داشته باشد، یک حکومت مسئول بر اساس قانون اساسی به وجود بیاید و همچنان جهت هایی که حکومت را باید محاسبه بکنند و مردم افغانستان در خیم نظام و حکومت باید سهیم شوند و در نتیجه پالیسی واضح در مورد تعلیم و تربیه در کل اتخاذ شود و قانون معارف نافذ شود. در کل اگر افراد طالبان این فرصت را استفاده بکنند، من گمان می‌کنم این به خیر افغانستان است، به خیر خود سرپرست است، به خیر حرکت طالبان است. اما اگر بر غلط اصرار بکنند و بر اشتباه اصرار بکنند، من گمان می‌کنم که قبل از همه پیشه به ریشه خود می‌زنند و طبعا مردم افغانستان را متضرر می‌سازند. نقطه بسیار مهم و اساسی این است که
بله
و حرکت طالبان باید اگر اجازه بدید آقای نعیمی امین رو بسیار چیز سمت بگید کنم. نقطه دیگر این است که متاسفانه حرکت طالبان در جلسه ای که بعضی علمای وابسته به حرکت طالبان در وزارت خارجه با هیئت علمای جهان اسلام داشت، عضو بدتر از گناه را مرتکب شدند. یکی از منصوبین به این و علمای حرکت طالبان متاسفانه در این جلسه بعد از اینکه سخنان عجیب و غریب گفت، در نهایت گفت که مکاتب برای این دسته هست، برای دختران در افغانستان که ما مردم بدوی هستیم و از تمدن دور هستیم و بنابراین ما دو سال مردم را قناعت دادن را مثل این اهانت واضح و سریع و توهین است. ملت افغانستان، ملت فرور افغانستان، ملت دوست افغانستان، ملت این طول تاریخ بخشی از تمدن بشری بوده است و برای علمای هم بخش از تمدن اسلامی بوده است و در طول افغانستان مردم افغانستان، همه اقوام افغانستان، همه مردم افغانستان، همه مناطق افغانستان دوست هستند، فرور هستند و دختران در قرا و قصبات افغانستان، دخترین نقاط افغانستان، حتی در ولایت کنر من لیسه را میشناسم که 3-4 دوره دختران فارغ التحصیل دارند در قندهار، در بدخشان، در مناطق مرکزی افغانستان، در سراسر افغانستان. اگر چه ایده محدودی با علم و دانش دختران مرکزی مخالفت کنند، اما قاتلی ملت افغانستان این دوست است، این فرود است و این تهمت است بر ملت افغانستان. همان گونه که متاسفانه بس ساختن مکاتب و پانتونا برای دختران تهمت شد برای اسلام و لکه شد در دامن امت اسلامی و همان ترتیب اکنون کار به جای رسیده است که بعضی از سخنگویان، بعضی از این عالم مشهور حرکت طالبان که به نمایندگی از علمای افغانستان متاسفانه صحبت کرد، اهانت کرد، توهین کرد ملت افغانستان، تهمت زد مردم افغانستان، ملت بزرگ افغانستان و الفرود افغانستان که ما ملت بدوی هستیم و ملت دور از تمدن هستیم، که متاسفانه این یک انتباه بسیار نادرست ممکن است حیات بیارد و امیدوار هستم که حکومت سرپرست و کسانی که در داخل حکومت یقینا طرفدار درس و تعلیم دختران هستند و موقف درست دارند، امیدوار هستم که در داخل حکومت طالبان اینان بتوانند دوسه کسی را که مخالفت میکند با درس و تعلیم دختران در رهبری حکومت طالبان متقاعد بسازند و در راههای مکاتب را باز بکنم. از این فرصت های اکنون هم فرصت دارد استفاده کنند به نفع افغانستان و بیشتر از این سبب بدنامی خود، سبب بدنامی ملت و امت اسلامی و سبب آزار و اذیت ملت افغانستان نشود.
تشکر میکنم. جناب چاووش، این دید و ودیدها طی کم و بیش دو سال گذشته ادامه داشته. اگر از سازمان همکاری اسلامی بوده، از ملل متحد و یا هم کشورهای دیگره، اما نتیجه محسوس نداشته، به ویژه در تأمین حقوق زنان و دختران، حق کار و آموزش اونا. این بار چی تصور میشه که آیا طالبان اندک تمکین خواهند کرد؟
ما فکر میکنم که همونطور که شما فرمودین در طول دو سال صحبت سر مسئله کار خانم ها، مسئله باز شدن پوهنتون ها برای دختر خانم ها، ای در طول همین مدت دیده میشه که همین آهن سرد کوبیدن بوده، یعنی هیچ نتیجه ملموس و نتیجه مؤثر مردم افغانستان به دست ندارن از دری رابطه. وعده های داده شده، وعده های متواتر پی در پی، چی در کنفرانس های بین المللی، چی در کنفرانس های که آقای متقی در کشورهای مختلف صحبت شده، پیرامون افغانستان بار بار این مسئله یادآوری شده و این مسئله تکرار شده و در این رابطه دو سال است که اشک مردم افغانستان ریخته شده. جهان تشویش داره از این. کشورهای اسلامی تشویش داره. مردم افغانستان حیران است که در مقابل همچو یک عملی که در هیچ پرنسیپ جهانی در نرمهای حقوق انسانی جای نداره با همچو برخورد چی کنند. در مقابل همچو یک معزل روبرو هستند. امروز خود از یا آنقدر مشکل کلانه یک موضوعی که میشه بسیار به سادگی حل شه، راه حل برای ازی وجود داره. راه حل از اون جز باز کردن دروازه‌های مکاتب چیز دیگری باقی نیست، چیز دیگری نیست. امروز اگه میخواهند در بسیاری جا شروع کردن پوانتونار ما بین پوانتونار دیوار بکردن جدا میخواهند بکنن، تمام شرایطی که اینا وضع کنن مردم قبول دارن، میگن بلیاز خدا همین دروازه‌های مکاتب رو باز کنید برای اولاد ما. ای چی معنی داره؟ یا اصلا معنی نداره که بگن ما به جامعه ما جامعه به حالت بدوی زندگی میکنه. این نباید آینه فردی خوده این جناب عالی ها بر روی مردم ببینن، بر روی جامعه ببینن. جامعه ما جامعه بدوی نیست، جامعه متمدن است، تمدن بسیار گرانسنگ داره. ای که یک تعداد در طول این مدت سالها در کوه دشت یا شرایط آماده بود که همون زندگی نکردن، این بی‌معنی نیست که جامعه ما جامعه بدوی است، جامعه متمدن است. در بسیار بخشا رقابت میکنه با کشورهای متمدن جان از نگاه ایدئولوژی، از نگاه فکر، از نگاه باز بودن فکر جامعه در در وطن و افغانستان. امروز مخترعین داریم، مکتشفین داریم، این جامعه بدوی است. بهترین دانشمندان داریم، بهترین فیلسوفان داریم که در سطح جهان برای جهان اینجا کنفرانس ها دایر میکنن، لکچر میدن، در تکنیک مدرن بلد هستن. نمی هیچ کس نمیتونه بگه جامعه افغانی ما جامعه بدوی است. این بسیار یک سطح پایین درک از درک و دانش از جامعه است که اینا باید خود وارد بسازن و سر باز شدن مکاتب حق کار خانم ها، خانم ها در وطن ما تحصیل کردن در رشته های مختلف، در رشته های امنیتی، در رشته های ترانسپورت، در رشته های تجارت، در زراعت و غیره. لازمندی های جامعه ماست در شرایط فعلی مثل هر دنیای متمدن دیگه، متمدن یا جهان اسلام. ما نمیگیم که برن مقایسه کنیم با اروپا، مقایسه کنیم با کشورهای اسلامی. در کدام یک از کشورهای اسلامی همچون یک فرمان در طول تاریخ گفته شده اصلا وجود نداره. ما خود نباید انگوش نما کنیم برای جهان، خود نقطه نیرنگی برای تمام جهان یک نمونه بسازیم که هر روز اینمی مثال بدن. اگر گپ اسلام میشه اسلام افغانستان رو مثال بدن، اگر گپ افغانهای ما میشه اینما رو مثال بدن که این سطح عقب ماندگی، سبب تاریک فکری و سطح عقب گرایی، این کارها درست نیست. من فکر میکنم در شرایط فکر
تشکر میکنم. آقای وزین، یک هیئت از عالمان دینی بریتانیا هم در ماه جولای به افغانستان رفت و با مقامهای طالبان دیدار کرد، اما انتقادها بر این سفر زیاد شد که گویا آنچه از جانب برخی جهتها مظالم طالبان خوانده شده از سوی گروه از عالمان نادیده گرفته شد. این دیدار نشان دهنده چیست که پیام از سوی غرب توسط عالمان اسلامی به طالبان فرستاده میشه؟
ببینید، طبعا آنچه که به جهت شما با نشاره کرده دقیقا در دیدارش خود را که با تخبت به جهت سیاسی هست و زیاد منتوان در دیدگاه های آنان اعتماد هست، چون کسانی که در خصومت مخالفت با حکومت سرپرست قرار دادن یا بالعکس حکومت با آنان در خصومت قرار دارد و دشمنی، طبعا میتوان هر چیزی بگوین. و طبعا من حیث پرنسیب و من حیث اصل دیدبازی به حیات ها آمدن افراد از بیرون، حتی اگر در شکل توریست و سیاه جهانگرد هم باشد، در افغانستان کاری مفید است در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. با خصوصاً آمدن علما و دانشمندان و دیدن اوضاع افغانستان تمام ممکن سبب شد برای تعاطف بیشتر با مردم افغانستان و کمک‌های بشری و چیزهای از این قبیل. اما این را باید عرض بکنم که هیئت که در برتانیا آمده است، در آن حدی که من مطالعه کردم و دیدم، هیچ یک از علمای سرشناسی که در برتانیا حضور دارند حضور نداشتند. یعنی برخی از ائمه بعضی از مساجد که بیشتر بعضیشان بگرانده از کشورهای چون هند و پاکستان، اصلا پاکستانی الاصل هستن یا هند الاصل هستن، به افغانستان سفر کرده بودن، این کوبستان ها مسائل را از نزدیک ببینند. اما این که و خوبه که علما تبخوا از علما میگه که حیث مثاله که رسالت اسلام را دارن و باید عدل را در انصاف را مراعت کنن، چیزهایی که مثبت بیدن خوب از چیزهای مثبت را حمایت کنن را به جهانیان برسانن و بگویم که تنها افغانستان تنها سیاه و سفید نیست، بلکه رنگ‌های دیگر وجود دارد و همه چیز نه سیاه است و همه چیز نه سفید. اما مهم رسالت علما این است که امین باشن و چیزهای منفی را که در افغانستان دیدن، خصوصا قضیه تعلیم دختران و کار زنان و مدتهایی که علیه زنان وضع شده است و بیکاری در افغانستان فقط به چیزهای این قبیل، این را نیز هم به زمامداران حکومت سرپرست گوشزد بکنند، هم به میدیا و رسانه ها بگویند، هم به مردم برسانند. بنابراین این که یک عالم بیاد یک طرفه از یک جهت حمایت بکند و همه چیزهای منفی را نادیده بگیرد یا تنها بر جانب مثبت تمرکز کند، تب این درست نیست. همچنان تمرکز کردن بر جانب منفی هم درست نیست. متاسفانه بعضی از رسانه ها و بعضی از کسایی که در خصومت با طالبان و حکومت سرپرست قرار دارند، طالبان را همیشه سیاه میبینند و هیچ چیز مثبت در آنان در کار قرار نمیبینند. در حالی کارهای مثبتی هم این حکومت انجام داد، از کارهای مثبت انجام شده است. اکنون جنگ در افغانستان نیز به زایر قدرت خواهان رسیده است. اما مهم این است که این حکومت سرپرست و حرکت طالبان باید به سوی حکومتداری بدود، دولت سازی بدود، دولت بسازد، حکومت بسازد، قانون اساسی بسازد تا افغانستان به سوی ثبات استقرار سیاسی و صفت به سوی ثبات توسعه و انکشاف استقرار اقتصادی بدود. حرکت طالبان متاسفانه خود فرصت را دست میدهند. در قضیه تعلیم دختران متاسفانه 4 نفر در همه دنیا در میان 2 میلیارد مسلمان یا در حدود 2 میلیارد مسلمان به یک طرف قرار دارند و به همه مسلمانان جهان، علمای جهان اسلام، علمای افغانستان داخل حرکت طالبان در طرف دیگر قرار دارند. متاسفانه 4 نفر یا 5 نفر همه اسلام را، شریعت را، حکومت را، ملت را در گروگان گرفتند. این لازم است به حرکت طالبان و رهبری حرکت طالبان و کسانی که درست میاندیشند و خطر را احساس میکنند و میخوان که فرصت‌ها بسنند به داخل رهبری حرکت طالبان و وقت موقت تا به قناعت این 3-4 کس بپردازند، تا ذوق و سلیقه شخصی و دیدگاه گستا و خریه و خانواده خود را به نام اسلام و شریعت در مقام افغانستان تحمیل نکنند و اسلام را به گروگان نگیرند. شما دیدگاه نیستن آقای نیمی که گزارشات من دارم نهیز یک کسی تقدیب میکنم در روند مسلمان به اسلام گرویدن افراد و اشخاص در کشورهای غربی به شدت مانند پروسه جهان داشت، اما از وقتی که مکاتب و پانتونها بودی دختران شده در افغانستان استادان و کسانی که در مراکز اسلامی کار میکنند، اونا میگن که روند به اسلام گرویدن دختران و زنان به خوبی که رایده است. برای اطمینان ما میکنند که اسلام مانع دست تحصیل و پیشرفت کار خانمها و زنان است. بنا این یک لکه نند است برای اسلام. آن لکه دیگر اضافه شد که افغانستان ملت خاطبه ملت افغانستان ملت بدوی و غیر متمدن گفته شد در محضر علما که این شرم دیگری بود که بر شرمهای دیگر ما اضافه شد. متاسفانه امیدوار هستیم که حرکت طالبان، رهبری حرکت طالبان از حق حکمت دوراندیشی و کار بگیرند و از این فرصت استفاده بکنند. یعنی این فرصت است. امیدوار هستم که آنچه که امروز سخنگوی حرکت طالبان و حکومت سرپرست بروز گفته است، شما در گزارش آورده که اینان توصیه ها را نشنوند و نگرانی ها را درک میکنند. امیدوار هستیم که همچنین باشد و و و حرکت طالبان و حکومت سرپرست با 2 زبان با مردم صحبت نکند. یا در خارج یک چیز بگویند، در داخل چیز دیگر، که این تناقض نیست. به اعتبار این حرکت حکومت صدمه فراوان میرساند و برای ملت مشکلات فراوان خلق میکند.
تشکر میکنم جناب چاوش. به عنوان پرسش اخیر از شما، یک آیا طالبان آزار به آوردن تغییر خواهند بود؟ اگر نشود پیامدها تا کدام حد جدی و نگران کننده بوده میتونم؟ خیلی فشرده.
ببینین اگه اینا دروازه مکاتبه برای دختر رو باز نکنن، دروازه پانتونا رو باز نکنن، اگه خانوها رو کار مانشن، اینها موجب بزرگترین کفاره کسایی که تجارایی که وطن تر گفتن سرمایه خود به خارج بردن، کفاره گناه بگردن از واس، کفاره کسایی که وطن ترک میگن از بیکاری از مجبوریت بگردن از یاس، و اینا در پیش خدا و رسول ملامت و مسئول هستن. از یک طرف خود امیرالمومنین میگه که امر ما اگر خلاف شریعت باشه اطاعت از فرض نیسته، اینی مطابق شریعت نیست بسته کردن مکاتب، بسته کردن دروازه های تحصیل بروی خانم ها، بروی دخترای از این وطن و مطابق شریعت نیست. هیچ کس مکلف نیسته که یه امر اطاعت کنه، در این باید تجدید نظر کنن عاجل. و خود علمای داخل افغانستان، صدای علمای داخل افغانستان بشنوند. ما هزارها عالم دین داریم که در این رابطه همچو فرمان غیر دینی گفتن، کارفرمانی که مطابق اصول دین به اصول دین برابر نیست گفتن، پس باید بشنون مقامات امارت اسلامی وی به نفع خودشان است. این برای ازی است که دروازه های جهان برای ازی و برای مردم افغانستان باز میشه. به هر اندازی که افغانستان به مزیقه قرار بگیره به همون اندازه مردم افغانستان رنگ میبره. مردمی که امروز از فقر از بدبختی به حالت فلاکتبار رنج میبرن در داخل وطن و عامل از او اینی مسائل است.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. سپاسگزار از هر دو مهمان ما، جناب یحیی چاوش آگاه مسائل سیاسی و جناب فضل هادی وزین آگاه مسائل دینی که با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارند.